با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب نهم، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در فصل‌های 2 و 3 در این کتاب عدالت و نیکی خدا را مشاهده می‌کنیم، در اینکه چگونه تصمیم خود را برای نابودی شهر نینوا اجرا می‌کند. شواهد و اسناد تاریخی نشان می‌دهد که سپاهیان مادها و بابلیان بر شهر نینوا حمله کردند و در زمانی که آب رودخانه دجله طغیان کرده بود، توانستند وارد شهر شوند و نیروهای آشوری را شکستند. در نهم فصل 2:4 نوشته شده است: عرابه های تو در خیابانها و میدانها به سرعت از هم پیشی می گیرند. مانند برق جلو می روند و مثل مشعل می درخشند. دوست من، آنچه را که در این آیه می‌خوانیم هیچ ربطی با اتومبیل ندارد. من فکر نمی‌کنم که معمولاً اتومبیل‌ها با خشم و عصبانیت بر علیه یکدیگر در خیابان‌ها به این سو و آن سو بروند. البته حقیقت دارد که بعضی اوقات رانندگان اتومبیل‌ها ناراحت و خشمگین می‌شوند وقتی مجبورند مدتی را در ترافیک سنگین شهرها انتظار بکشند تا راه‌ها باز شود و به حرکت خیش ادامه دهند. اتومبیل‌ها با خشم و تندخویی بر علیه یکدیگر نمی‌جنگند. در واقع اگر اتومبیل‌ها نخواهند در خیابان‌ها با یکدیگر مسابقه داده و یا با هم برخورد کنند، در مدت کوتاهی ترافیک سنگینی در اثر تصادف به وجود خواهد آمد و اتومبیل‌ها از حرکت باز خواهند ایستاد. اگر به دقت به آنچه در این آیه نوشته شده توجه کنیم، با اطمینان می توانیم بگوییم که در این آیه هیچ نبوت یا اشاره‌ای به اتومبیل نشده است و چنین تفسیری از این آیه کاملا اشتباه می باشد. پس منظور نهم چیست وقتی در این آیه گفت عرابه ها به سرعت از هم پیشی می گیرند، مانند برق جلو می روند و مثل مشعل می درخشند؟ اگر تا کنون از موزه هایی که آثار باستانی مربوط به ایام آشوریان نگهداری می شود دیدن کرده باشید، شاید عرابه ها یا چرخ های عرابه هایی را در آنجا دیده اید که در مرکز هر یک از چرخ ها برآمدگی های تیزی وجود دارند. این تیغه های تیز مانند شمشیر یا داسی تیز می باشند که یک ابزار بسیار خطرناک بوده که در هر یک از چرخ‌ها نصب شده و می‌توانند چرخ‌های چوبی عرابه‌های دشمن را در هم بشکنند. در هنگام جنگ‌ها رانندگان این عرابه‌ها سعی می‌کردند تا آنجایی که امکان داشت به عرابه‌های دشمن نزدیک شوند و در حالی که در کنار آن عرابه‌ها حرکت می‌کردند، چرخ‌های عرابه‌هایشان که مجهز به این تیغه‌ها و برآمدگی‌ها نیز بود، با شدت به چرخ‌های عرابه دیگر برخورد کرده و آن عرابه‌ها را از کار می‌انداختند. منظور نهم از آنچه در این آیه درباره عرابه‌ها و برقی که از برخورد آنها با یکدیگر ایجاد می‌شود، همین موضوع است و هیچ ارتباطی به اتومبیل ندارد. مانند برق جلو می روند و مثل مشعل می درخشند. این عرابه ها در آن زمان به سرعت حرکت می کردند، هرچند که در مقایسه با اتومبیل های امروزی بسیار آهسته به نظر می رسند. آشوریان با استفاده از این نوع عرابه ها روشی پیشرفته در جنگ را توسعه داده بودند که بسیار موفقیت آمیز بود و دشمنان آنان نیز از همین نوع عرابه ها استفاده می کردند و بنابراین وقتی آنها در خیابان های شهر با هم برخورد کرده و قصد در هم شکستن عرابه های یکدیگر را داشتند، جنگی سخت و پر از خشونت بین آنان در می گرفت. دوست من، ناهم در اینجا درباره این درگیری و جنگ شدید سخن گفته است. من ایمان دارم که می توانید از کلام خدا تفسیر و برداشت های اخلاقی و روحانی داشته باشید، ولی فکر نمی کنم که بتوانید این نبوت را به طور واقعی مربوط به زمان حال و دوران اخیر اتومبیل بدانید. آیا دقت کرده اید که کتاب ناهم یک کتاب قابل توجهی است؟ در اینجا نیز یکی دیگر از اصول مهم و بزرگ برای تفسیر و برداشت از کلام خدا را مشاهده می کنیم. به عنوان مثال، وقتی اشعیا فصل 17 آیه 10 می گوید ای اسرائیل، تو خدای نجات دهنده خود و صخره محکم خیش را فراموش کرده ای و درختان می کاری تا در زیر آنها بت‌ها را بپرستی. نمی توانید این آیه را مربوط به زمان حال بدانید با توجه به اینکه امروزه در سرزمین اسرائیل درختان بسیار زیادی و به خصوص درختان پرتقال کاشته می شوند. در کشور اسرائیل به طور طبیعی درختان پرتقال و انواع مرکبات به خوبی رشد می کنند. در واقع حتی در زمان سلیمان نیز درختان پرتقال و انواع درختان دیگر به فراوانی یافت می شدند. با توجه به غزل‌های سلیمان فصل 2 آیه 3 سلیمان در این رابطه صحبت کرده است. نکته مورد نظر من این است که ما نمی توانیم آیات کتاب مقدس را که تفسیر و برداشتی برای افراد دیگر در یک زمان متفاوت دارند را انتخاب کرده و سعی کنیم آنها را برای زمان حال و آنچه امروز اتفاق می افتد تفسیر و استفاده نماییم. این شیوه تفسیر و برداشت از کلام خدا کاملا اشتباه است و بر طبق حقیقت نمی باشد. می خواهم در اینجا دوباره تأکید کنم که کتاب‌های کوچک یونس و ناهم به یکدیگر وابسته می باشند. آنچه در کتاب یونس مطالعه می کنیم در واقع یک نبوت نیست، بلکه گزارش یک سفر و فعالیت بشارتی به شهر نینوا می باشد که در آنجا تمام جمعیت شهر به سوی خدا بازگشتند و خدا ایشان را داوری و مجازات نکرد. اما زمان گذشت و آنها دوباره از خداوند دور شدند. 100 سال پس از یونس خدا ناهم را به عنوان پیامبر برگزید و تمام پیام او بر علیه شهر نینوا بود. بنابراین آنچه در اینجا در کتاب ناهم داریم یک نبوت زنده و روشن در ارتباط با مجازات و نابودی این شهر می باشد. تاریخ آشکار کرده است که این شهر آنچنان به طور کامل نابود شد که تا سال 1850 میلادی که محل آن یافت و کشف شد، اطلاعات زیادی درباره آن شهر وجود نداشت. پس از سالیان بسیار طولانی و بعد از اکتشافات جدید باستانشناسی در ارتباط با شهر نینوا و تمدن آشوریان آگاهی به دست آمد. در ناهم فصل 2 آیه 5 می‌خوانیم پادشاه بر سر افسرانش فریاد می‌زند و آنها دستپاچه شده با عجله به طرف دیوارهای شهر می‌دوند تا سنگرهایشان را برپا سازند. در واقع نابودی شهر نینوا توسط مادها به انجام رسید. حکومت بابل در آن زمان پادشاهی بزرگ و قدرتمندی نبود. آنها با مادها در این جنگ همراه و متحد شدند و به این ترتیب شهر را از بین بردند. پادشاه آشور متکی به افسران و رهبران نظامیش بود، اما به علت ترس و غافلگیر شدن در جنگ شکست خوردند. البته دفاع از دیوارهای محافظ شهر اهمیت زیادی در جنگ داشت. ناهم فصل 2 آیه 6 میگوید اما خیلی دیر شده است. دریاچه‌های رودخانه‌ها باز است. دشمن به داخل شهر رخنه کرده است. کاخ سلطنتی را وحشت فرا گرفته است. ناهم در اینجا نبوت میکند که آب رودخانه دجله طغیان کرده و وارد شهر خواهد شد. در زمانی که این لشکرکشی انجام شد و شهر نینوا محاصره شده بود، به علت بارانهای سنگین آب رودخانه دجله بسیار بالا آمده و سیل شدیدی ایجاد شد. به طوری که آب داخل شهر را فرا گرفته و با توجه به دیوارها شهر مانند استخری بزرگ شد. دریاچه های رودخانه باز است. آنها مجبور شدند برای تخلیه آب دریاچه های کانال ها و جوی های آب در داخل شهر را باز کنند و فکر می‌کنم که به این ترتیب پایه‌های دیوارها، ساختمان‌ها و کاخ سلطنتی سست شدند و در نتیجه کاخ سلطنتی و دیوارهای شهر فرو ریختند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از دیوارهای شهر در اثر سیل فرو ریختند. بیش از 3 کیلومتر از دیوارهای شهر نینوا در کنار رود دجله قرار داشت. البته دیوارها و شهر به طور عادی بالاتر از سطح رودخانه ساخته شده بود و جریان معمولی آب از کنار شهر می گذشت و مشکلی برای شهر ایجاد نمی کرد. اما به علت بالا آمدن بیش از حد سطح آب رودخانه این بخش از دیوارهای شهر فرو ریخت و دشمن توانست از این طریق وارد شهر شود. به عبارت دیگر سیل و طغیان آب رودخانه همان کاری را کرد که دشمن در تلاش برای انجام آن بود. به نظر می رسید که خدا نیز در نابود نبودن شهر همکاری کرد. دریاچه های کانال ها و جوی هایی که از میان شهر عبور می کردند گشوده شدند و کاخ سلطنتی نیز در اثر سیل و آب فراوان داخل شهر فرو ریخت. گفته شده است که در واقع دشمن راه‌های آب ورودی به شهر را باز کرد و کاخ سلطنتی پر از آب شده بود. در نهم فصل 2 آیه 7 می‌خوانیم: ملکه نینوا را برهنه به کوچه‌ها آوردند، او را اسیر کردند و ندیمه‌هایش گریان به دنبال او می‌روند و مثل فاخته‌ها می‌نالند و سینه می‌زنند. او محکوم شده و به اسارت برده خواهد شد. صدای ناله و زاری ندیمه‌هایش به صدای فاخته‌ها تشبیه شده است که هنگام پرواز ناگهانی از برخورد بالهای آنها با سینه‌هایشان برمی‌خیزد. این صدا مانند فریاد غم‌انگیزی است و ناهوم ناله و فریاد کنیزان ملکه نینوا را به این صدا تشبیه کرده است که نشانه ای از غم و اندوه فراوان آنها به علت اسارت و شکست سخت حکومت آشور در شهر نینوا می باشد. این صدا مانند فریاد غم‌انگیز است و ناهوم ناله و فریاد کنیزان ملکه نینوا را به این صدا تشبیه کرده است که نشانه ای از غم و اندوه فراوان آنها به علت اسارت و شکست سخت حکومت آشور در شهر نینوا می باشد. آنها مانند فاخته ها با سر و صدای زیاد گریه و زاری می کردند. در نهم فصل 2 آیه 8 می خوانیم: شهر نینوا چون مخزن آبی است که سوراخ شده باشد. اهالی آن با شتاب از آن بیرون می ریزند و به فریادهایی که آنها را از فرار باز می‌دارد توجهی نمی‌کنند. شهر نینوا چون مخزن آبی است. این نیز تصویر دیگری است که نشان می‌دهد سیل تمام شهر را پر از آب کرده و آن شهر مانند دریاچه‌ای شده بود. اهالی آن با شتاب از آن بیرون می‌ریزند و به فریادهایی که آنها را از فرار باز می‌دارد توجهی نمی‌کنند. به آنها فرمان داده می شود که بیستند و مقاومت کنند. ولی وقتی آنها دیدند دشمن همراه با سیل شدید آب به داخل شهر را یافته است، تصمیم گرفتند به دستور فرماندهان سپاه توجه نکرده و با سرعت هرچه بیشتر فرار کرده و جان خیش را نجات دهند. در نهم فصل 2 آیه 9 می خوانیم: نقره ها را غارت کنید، طلاها را به یغما ببرید، گنجهای بی حسابش را تاراج کنید. نقره ها را غارت کنید، طلاها را به یغما ببرید. دشمن در حمله خود طلا و نقره های زیادی را به غنیمت خواهد گرفت. گنجهای بی حسابش را تاراج کنید. شهر نینوا بسیار ثروتمند و زیبا بود. کاخ‌ها و ساختمان‌های آنجا بسیار گران قیمت و مجلل بودند و به علت پیروزی‌هایی که در جنگ‌ها به دست آورده بودند، مردم شهر در ثروت زندگی می‌کردند. باید توجه داشته باشید که آشوریان از همه ملت‌های بزرگ آن روزگار غنیمت می‌گرفتند. آنها حتی از حکومت جنوبی یهودا نیز باج و خراج گرفته و در آن زمان مردم آنجا به آشوریان مالیات می‌دادند و بنابراین شهر نینوا به طور کلی حکومت آشور بسیار ثروتمند و قدرتمند شده بود. نحوم فصل 2 آیه 10 می‌گوید شهر نینوا خراب و متروک شده است. دلها از ترس آب شدند. زانوها می‌لرزند. رمقی در مردم نمانده و رنگ از صورتها پریده است. شهر نینوا خراب و متروک شده است. آشوریان از همه جای دنیا غنیمت به دست آورده و آنها را در یک محل یعنی در این شهر جمع‌آوری کرده بودند. ولی دشمنان آنها آمدند و همه غنایم و ثروت ایشان را به دست آوردند. دلها از ترس آب شدند. زانوها می‌لرزند. لرزش زانوها می تواند نشانه از ترس شدید باشد و همچنین وحشت عظیم مردم را آشکار می کند. این است آنچه برای آشوریان اتفاق افتاد. رمقی در مردم نمانده و رنگ از صورتها پریده است. در این زمان ترس و وحشت عظیمی آشوریان را فرا گرفته بود چون می دانستند که از سوی تمام ملتها و اقوام آن روزگار مورد کینه و نفرت می باشند. خشونت و ستمگری ایشان باعث شده بود که دشمنان زیادی داشته باشند. اکنون رنگ از صورتشان پریده و ترس و وحشت از چهرهشان آشکار بود. غم و اندوه آنها را ناتوان ساخته بود. در نحوم فصل 2 آیه 11 می خوانیم اینک آن نینوای بزرگ، آن بیشه شیران و محل دلیران کجاست؟ نینوایی که در آن پیر و جوان بدون ترس و دلهره زندگی می کردند. علامت و سمبل امپراتوری های آشور و بابل شیر بود. ناهون می توانسته در اینجا به شیران واقعی اشاره کرده باشد که در حکومت آشوریان به فراوانی یافت می شدند و یا همچنین می تواند به طور سمبولیک به سربازان و جوانان پرقدرت آشوری که همچون شیران بودن اشاره کرده باشد چون نشانه پادشاهی آشور و قدرت آن شیر بوده است. به هر حال چه واقعا شیرها مورد نظر باشند یا قدرت سپاه آشور، اکنون همگی آنجا را ترک کرده یا کشته شدند. امپراتوری پرقدرت آشور شکست سختی خورده است. نحوم فصل 2 آیه 12 الی 13 میگوید ای نینوا که زمانی چون شیر نیرومند بودی و دشمنانت را پایمال می‌کردی تا زنان و فرزندانت را سیر کنی و شهرها و خانه‌هایت را از غنایم و اسیران جنگ پر سازی. بدان که اکنون خداوند قادر متعال به ضد تو برخواسته است. او عرابه هایت را می سوزاند و دلیران تو را هلاک می کند. دیگر هرگز از سرزمین های مغلوب اسیری نخواهی آورد و روی زمین حکمرانی نخواهی کرد. همانطوری که گفته شد چه شیران واقعی مورد نظر باشند و چه در اینجا به سپاه پرقدرت آشور اشاره شده باشد، اکنون همه چیز پایان یافته است. آنها حتی دیگر خوراک به اندازه کافی ندارند و همه سرمایه و ثروت ایشان توسط دشمنان به غنیمت گرفته شده است و غارت شدند. بدان که اکنون خداوند قادر متعال به ضد تو برخواسته است. خدا این موضوع را معمولا نمی گوید. در کلام خدا این شیوه بیان را فقط در اینجا و همچنین در کتاب حزقیال فصل 38 و 39 بر علیه جوج و ماجوج مشاهده می کنیم. تعدادی از مفسرین معتقدند که آنچه در حزقیال نوشته شده خطاب به کشور روسیه به عنوان یک حکومت مخالف خدا است. می دانیم که این کشور زمانی مسیحی بود ولی سپس از خدا دور شد و برای سالیان زیادی به عنوان مرکز بیخدایی و ضدیت با خدا شناخته شد. با اینکه امروز ظاهراً یک حکومت آزاد در آنجا به قدرت رسیده است، ولی هنوز فرهنگ مخالفت با خدا در این کشور حاکم است. خدا به تمام افراد و ملتهایی که مخالف او باشند با صراحت میگوید به ضد تو هستم. در اینجا نیز مشاهده میکنیم که ناهوم از طرف خدا به مردم شهر نینوا گفته است بر ضد تو هستم. آنها مردمی بودند که پیامبری از سوی خدا به نام یونس شخصا نزد آنان آمده بود و ایشان در آن زمان به خدای زنده و حقیقی ایمان آوردند، اما اکنون از خدا دور شده بودند. هرگاه نور خدا را در زندگیتان داشته و سپس آن را رد کنید، خداوند عیسی مسیح در این رابطه در انجیل متی فصل 6 آیه 23 چنین میگوید: پس اگر آن نور که در توست تاریک باشد، آن چه تاریکی عظیمی خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر نور به طور مستقیم به چشمانتان بتابد و شما بگویید که نمی توانید آن را ببینید، به این معنا است که کور می باشید. این موضوع مرا به یاد داستان جوانی می اندازد که در یک معدن کار می کرد و انفجاری در آنجا شد. مدتی بعد، یک گروه نجات به کمک او و دیگر همکارانش آمدند و پس از کنار زدن خاک‌ها و سنگ‌ها توانستند به محلی برسند که آنها در آنجا حبس شده بودند. اولین کاری که کردند روشن نمودن آن محل با لامپ‌ها بود. اما این جوان پس از روشن شدن چراغ در آنجا ایستاد و پرسید: چرا کسی لامپ را روشن نمی‌کند؟ همه با تعجب به او نگاه کردند، چون همگی می‌دانستند که انفجار باعث کوری او شده بود. اما توجه می کنید، تا زمانی که همگی آنها در تاریکی بودند، هیچ کس نمی توانست بگوید که آن جوان کور شده است. او نمی توانست خودش نیز این موضوع را بداند، چون فکر می کرد که هنوز همه جا تاریک است و نوری نیست. پس اگر آن نوری که در توست تاریک باشد، آن چه تاریکی عظیمی خواهد بود. این موضوع نشان می دهد که کور هستید و این تصویری است که ناهوم در اینجا نشان داده است. آشوریان نور خدا را قبلاً داشتند، اما آن را رد کردند و هنگامی که نور را رد کنید، مسئولیت شما بزرگ و بیشتر است. عرابه ها را می سوزاند و دلیران تو را هلاک می کند. در اینجا نیز به نابودی قدرت آشوریان اشاره شده است. دیگر هرگز از سرزمین‌های مغلوب اسیری نخواهی آورد و روی زمین حکمرانی نخواهی کرد. این سخن آخرین در این فصل است. 100 سال قبل از این سخن، خدا با محبت و رحمت خیش نینوا را نجات داده بود زمانی که آنها توبه کرده و به سوی خدا بازگشتند. اما زمان به پیش رفت و آنها به شدت مرتد شده و از خدا دور گشتند. اکنون خدا می‌خواهد ایشان را داوری و مجازات کند و به آنها می‌گوید: بر ضد تو هستم. می‌خواهم تو را نابود کنم و دیگر هرگز قدرت نخواهی یافت. این فصل باید پیام و درسی برای همه کسانی باشد که امروزه کاملاً از خدا روی برگردانده و با خدا مخالفت می کنند. خدا چنین افراد یا ملت‌هایی را داوری و مجازات می کند.